بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث حکم بیع عنب بود به شخصی که عنب را خمر می سازد، که برای این مسئله سوری ذکر شد. محل کلام سورت اولاست. سورت اولا عبارت از این شد که عنب را می فروشد با شرط این که مشتری عنب را خمر بسازد، یا خشب را می فروشد با شرط این که مشتری خشب رو سنم بسازد. در اینجا آقایون فقهای عظام برای حرمت و بطلان این بیع وجوهی ذکر کردند. در مستند سه وجه ذکر کرده برای حرمت و بطلان این معامله، همونطور که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه وجوهی را ذکر فرمودن. تعبیر مرحوم شیخ انصاری این بود که این فروختن عنب به کسی که آن را خمر می سازد و بایع اطلاع از آن دارد، اعانت بر اسمه و اعانت بر اسم حرامه. که بفرمایید صاحب مستندم این بیع را حرام شمرده با این عبارت که انه معاونتون علی اثم المحرم کتابن و سنتن و اجماعن. این بی معاونت بر اسمیست، بر اسم، بر اسم، که این معاونت بر اسم هم در کتاب هم در سنت هم به دلیل اجماع حرمتش ثابته. آیه شریف قول خدای متعال در سوره مائده آیه 2 و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مأمور به این هستیم که بر بر و تقوا تعاون داشته باشیم و مورد نهی واقع شده تعاون بر اثم و عدوان، و تطبیقش بر ما نحن فیم به این است که وقتی که شخص دارای عنب و انگور هست، عنب خودش را می فروشد به اون کارخانه‌ای که عنب را خام درست می کند، فروشنده تعاون بر اثم کرد. بله، البته اینها باید مورد بررسی قرار بگیره که معمولا آقایون بر این وجوهی که ذکر شد اشکال دارن. در مورد وجه اول که عبارت شد از حرمت اعانت بر اثم، برخی آقایون اشکالی که دارن این است که میگوین اون چه که حرام شمرده شده در آیه شریفه تعاون بر اثمه، و تعاون بر اثم غیر از اعانت بر اثمه. تعاون این است که یک حرام و معصیتی مشترکاً توسط افراد انجام بشه. مثلا فرض کنید که بنده خدا یک سنگی رو میخواد برداره بندازه روی شخصی که خوابه، این سنگ حالا بگو سنگینه یا حتی بگو زور خود این شخص هم میرسه به این که سنگ رو بردارد و بندازد رو شخصی که نائم است، به رفیقش میگه تو از اون طرف سنگ بگیر من از این طرف، دو نفری با هم این سنگ رو از روی زمین بلند کنیم بندازیم رو شخصی که خوابه و این کار رو انجام میدن و موجب قتل شخص میشه. اسمی که اتفاق افتاده کشتن شخص به نحو تعاون. اینجا صحیح است که بگی زید معاونت کرد با عمرو در کشتن خالد، اما اگر زید میخواد یک سنگی رو بزنه به سر خالد، به عمرو میگوید آقای عمرو اون سنگ رو به من بده و میفهمه که مثلا میخواد چیکار کنه، عمرو سنگ را به زید داد و زید سنگ را زد به سر خالد و خالد از بین رفت کشته شد. خوب اینجا کاری که عمرو انجام داده اسمش تعاون بر اثم نیست و آیه شریفه از تعاون بر اسم نهی فرموده ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این اشکالی است که بعضی ذکر کردن و فرق گذاشتن بین اعانت و تعاون. آیه تعاون رو حرام کرده نه اعانت را. بعد حالا سوال، آیا اعانت اعانت بر اسم حرام نیست؟ میفرمایند چرا در موارد خاصه اعانت بر اسم حرامه اما نه در همه جا. در کجا مثلا اعانت بر اسم حرامه؟ با این بیان به اصطلاح این وجه اول رو ایشون زیر سوال میبره، میگه حکم اولی در مورد اعانت بر اسم جوازه الا ما خرج الا ما ثبت بالدلیل حرمته. خوب ما خرج کجاست که اعانت بر اسم حرامه؟ ما خرج در مورد کمک کردن ظالمین هست، اعانت ظالم حرام شمرده شده. اینکه انسان از اعوان ظلم محسوب بشه کار حرامی است، اینکه مقدمات ظلم اونها رو فراهم کنه مورد نهی واقع شده است و دلیل بر حرمت اعانت ظالمین و دستگاه جور روایات متعدده ایست که ازش استفاده میشه چه اونا رو اعانت کنید بر ظلمشون، چه باعث تقویت و تعظیم و سیاهی لشگر بشین برای اونا. به هر شکلی از اشکال، ولو به این که این شخص بخواد نویسنده باشد برای دستگاه جور و ظلم یا جمع آوری کنه مالیات و خراجی که اونا اخذ میکنن از مردم، اینا همه حرام شمرده شده، اینا همه حرام شمرده شده و بیرون از این بحث که شخصی میخواد یک گناه شخصی انجام بده غیر از ظلم و ستم به غیر کسی بخواد او رو مثلا کمک کنه اینم حرام به حساب بیاد، ایشون اشکالش اینه که نه، این اولا اون چه که حرام شد تعاون است نه اعانت، علا فرض بحث اعانت، اعانت بر اسم مطلقا حرام نیست، بلکه در موارد خاصه اعانت بر اسم حرام شمرده شده. و مورد بحث ما که فروختن عنب به کسی است که آن را خمر می سازد، این از اون موارد خاصه نیست. این اشکالی است که ذکر کرده. تعبیر بعضی آقایون در ارتباط با این دلیل اول به این عبارت اومده، اشکال بر دلیل اول تارتن به این است که حرمت اعانت به نحو مطلق ثابت نیست، و علاوه بر این آیه شریفه حرمت تکلیفی را بیان می کند نه حرمت وضعی را. یعنی از آیه استفاده میشه که معامله اینا حرامه و معصیت خدا را انجام دادن، اما این که معامله باطل باشه و فروشنده عنب مالک سمن نشه، از این بفرمایید از این استدلال به آیه استفاده نمیشه. حرمت تکلیفی ثابته، اما باعث این نمیشه که معامله فاسد باشه. البته در ارتباط با این عنوان که اعانت بر اثم شعاعش چه مقداره، بحثای مفصل و طولانی دارن آقایون که این رو وعده میدن به اعتبار بحثی که مرحوم شیخ انصاری در رسال داره با آینده. حالا منتظر باشید که بحث بیشترش اونجا داشته باشیم انشاءالله. اشکال دومی که ذکر کردن بر کتاب مستند که گفته معاونت بر اف حرامه در کتاب و سنت و اجماع، اشکال دومشون اینه که آیه شریفه که اعانت بر اسم را حرام می شمارد، این دلیل مطابق با مطلب مورد بحث ما نیست. مطلب مورد بحث ما فروختن عنب برای خمر، و این آیه‌ای که مورد استدلال قرار گرفت بر حرمت به یه محل بحث، اشکالش اینه که نسبت بین بیع عنب للخمر و اعانت بر اثم نسبت عامین من وجهه. یعنی آیه اعانت بر اثم رو حرام کرد، مصادیقی از بیع اعانت بر اثم شمرده میشه، بعضی افراد از بی اعانت محسوب نمیشه، و بگو که چیزایی غیر از بی میبینید که اعانت بر اف حساب میان. آمین من وجه همین بود که یک مجمع داشت دو مورد افتراق، و به تعبیر دیگر این دلیل برای محل بحث ما شاید اینطور بشه بگیم که مورد خاص از بیع عنب را ثابت میکنه حرمت بیعش را. دلیل مثلا به یک معنا اخص از مدعاست، نتیجتا به طور عام ثابت نمیشه که مورد بحث ما بیعش حرام باشد تکلیفاً و همیشه مصداق اعانت بر اف شمرده شود. اشکال سومی که ذکر کردن این است که این معامله همون عبارتی که صاحب به اصطلاح انوار الفقهاء هم ذکر کرده بود این بود که این معامله بفرمایید ازش ثابت میشه حرمت تکلیف، حرمت تکلیفی. نه حرمت وضعی، نه دلالت دارد بر حرمت، منتها حرمت تکلیفی. کار کار حرامی است، اما آیا این بی بدون اثر هست؟ از این استدلال به آیه این معنا ثابت نمیشه. و اشکال چهارمی که ایشون ذکر میکنن اینه که حالا بپذیریم که نهی تکلیفی دلالت بر فساد معامله داره. این سخن در جایی است که نهی به معامله تعلق گرفته باشه به عنوان اولی، مانند بی خمر و امثال آن، نه مثل مورد بس که نهی به معامله تعلق گرفته به عنوان عرضی. عنوان عرضی همینه که فروشنده با خریدار شرط کردن ساخت خمر را با این عنب. بر این اساس و همینطور اشکال پنجم و ششمی دارد. اشکال پنجم اینه که در محل بحث چنانچه شرطی صحیح در ضمن بی انجام بشه، ای تخلف شرط در پی دارد خیار را برای شخص مشترط. اما حقیقتش اینه که سمن در قبال شرط واقع نمیشه، همونطور که این مطلب در مکاسب و کتب دیگر فقهی مورد بحث واقع شده که سمن تقسیط بر شروط نمیشه، سمن در قبال عین واقع میشه. یعنی اون انگور هست که قیمتش از قرار هر کیلو فلان مقدار و فلان مبلغ هست، اما به ازای شرط که فروشنده با مشتری شرط میکنه، به شرط اینکه شما آن را خم درست کنی، سمن که در مقابل شرط قرار نمیگیره. و اشکال پنجم در نهایت، حالا اگر قبول، اشکال ششم به یک معنا، اشکال پنجم بود که عرض شد، اشکال ششم بر فرضی که قبول کنیم که برای شروط حصه ای از سمن واقع میشه، یعنی سمن تقسیط میشه بر عین و شروطی که ذکر شده. ما اصل حرف قبول نداریم که سمن، جزئی از سمن در قبال شرط قرار بگیره، اصل این حرف قبول نداریم. و حرف ما اینه که تمام سمن در مقابل عین قرار میگیره، این شروط و صفات باعث ازدیاد سمن یا باعث تقلیل سمن میشه. حالا از این سخن تنزل کنیم و بگیم نه، این شروط دخالت دارن به نحوی که سمنی که شخص میده، مثلا فرض کنید 10,000 تومان میده به این آقا بابت انگوری که میخره و فروشنده و خریدار توافق میکنن به شرط این که این انگور خم درست بشه، بخشی از این 10,000 تومان در قبال شرط قرار میگیره. حالا این رو اگر بپذیریم، موردش جاییست که عرض شود که فعلی شرط بشه بر بایه یا بر مشتری. مثلا فرض کنید که آقای مشتری به بایه میگه این جنس از تو میخرم با یک اشتراطی. اشتراط عبارت از اینه که آقای بایه جنس تو که خریدم به فلان مبلغ قبول کن که عبای مرا هم بدوز، پیراهن مرا هم بدوز. خب شرط میشه با بایه دوختن لباس. اگر بنا باشه بخشی از ثمن در قبال شرط قرار بگیره، موردش اینجاست، موردی که بایع و مشتری با یک دیگر شرط میکنن فعلی از افعال رو، مثل خیاطت ثوب رو، مثل کتابت رو، مثل ساخت ساز منزل رو، یا امثال اینا. حالا اینجا ممکنه مثلا کسی برگرده بگه مقداری از ثمن در قبال این شرطه. مثلا به عرف گفته میشه که ما این منزل رو خریدیم، مثال شما ملاحظه کنید، ما این منزل رو خریدیم به 1,000,000,000 تومان. بعد سوال میکنه که خوب متراژش چقدره، ساختمانش چقدره. اون آقایی که میشنود میگه که خیلی مثلا گران خریدی، قیمتش این نیست. بعد خریدار میگوید با فروشنده شرط کردم که این کارا رو هم در ساختمان انجام بده، یعنی بخشی از این ثمن در قبال اشتراط شرط کردن با بایه به انجام کارهایی که بالاخره مربوط به ساختمانه. اینجا عرف میپذیره که بله، این 1,000,000,000 که آقا داد بخشش در قبال اون اشتراطه. نهایتاً این وجه اول که عبارت باشه از اعانت بر اس رو با این وجوه مختلفه مورد خدشه قرار دادن. حالا این حرمت اعانت بر اثم که به کتاب ثابته، عرض شد به این که تطبیقش بر محل بحث اول کلامه، ضمن این که اون اشکالات دیگر رو هم ایشون ذکر کرد. این اعانت بر اثم حرمتش در سنت هم ذکر شده که در مورد سنت گفته میشه اون اعانت بر اس در موارد خاص حرام شمرده شده است، نه به طور مطلق. و این اجماعی هم که ایشون ادعا فرموده که بله اعانت بر اس حرام، هم به کتاب، هم به سنت، هم به اجماع ثابته، این سخن بله که ادعای اجماع بشه در محل بحث مخدوشه. چرا؟ چون که با وجود کتاب و سنت ممکنه آقایون فقها که نظر به حرمت اعانت بر اسم دادن، همون آیه مد نظرشون بوده و این فتوا رو دادن، یا این روایاتی که بالاخره در کتب روایی ذکر شده مد نظرشون بوده و حکم به حرمت بطلان بیع بحث را ذکر کردن. البته حالا این دو سه وجهی که به اصطلاح برای حرمت آن از ذکر شد، کتاب و سنت و اجماع، حرفای بیشتری در موردش هست که شاید به بعضی از اونها در جلسات آینده انشاءالله بپردازیم. این عبارتی که از مستند ذکر کردیم برای حرمت اعانت بر اسم در آدرس مستند، جلد 14 صفحه 96 این عبارت رو داره طبق آدرس کتاب مصباح الفقاهه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.